اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایین. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از پرسش‌هایی که در میان بسیاری از زنان و مردان مطرح است این است که چه عواملی در محیط خانه و خانواده زمینه استحکام نظام خانواده رو فراهم میاره، چون می‌دانید سبک زندگی‌هایی که گرایش به سبک زندگی غربی پیدا کرده از جهات مختلف به نظام خانواده آسیب وارد می کند. دلیلم داره. ببینید سبک زندگی غربی چند تا ویژگی منفی شدید دارد که به چند تا از اینها گذرا اشاره خواهم کرد. اول اینکه سبک زندگی غربی سبکی لذت جوست. میگه هر چی لذت میبری خوبه، ولی اگر یه جایی دیدی نه نیاز به صبری تحملی وجود داره، نه این رو باید ازش دوری بکنیم. نکته دوم به شدت انسان محور است، یعنی نگاه اومانیسمی دارد، انسان رو محور همه چیز میداند، ولذا درش خدا، قبر، قیامت، معاد هیچ کدوم اینها جا نداره. یعنی انسانی متولد میشود و میمیرد و پروندهش بسته میشود. خب این صد به شدت میتواند روی رفتار انسان آسیبهایی رو ایجاد بکنه. نکته سوم اینه که در سبک زندگی غربی خیلی جمع و اجتماع مهم نیست، یعنی تو از جمع هم به نفع خودت باید بری بهره ببری، ولی اینکه بخواهی به جمعی بالاخره خدمتی بکنی خصوصا در نظام خانواده اینجور نیست. ظالم در برخی این کشورهای غربی زن و شوهر که رستوران میرن هر که باید حساب خودش رو انجام بده، حالا به تعبیری برای خودش کارت بکشه، با هم میرن رستوران، ولی اونجا هم میبینی نگاه جمعی حاکم نیستش. یکی دیگر ویژگی های سبک زندگی غربی این است که در تضاد با فطرت انسان عمل میکند. یعنی فطرت که یک ویژگی خمیرمایه‌ای و اصیل برای انسان محسوب می شود رو با ضدیت با او هستش. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فردی که تو این مدل داره زندگی میکنه نه به خانواده پایبند است، نه به مسائل اخلاقی میتواند پایبند باشد و خیلی از اموراتی که برای اصالت بخشی به خانواده مهمه اونجا بین میره. باید وقت تو این فیلماشون دیدید، مثلا میبینید که جوانی میره ازدواج میکنه، بچه دار میشه، بعد چندین سال میاد باباشو میبینه، وقتی میاد پیش باباش به باباش میگه مثلا این بابا این خانممه، این بچه هامه، این بچه بزرگم الان دانشگاه میره، بعد بابا هم میگه ای خب چقدر خوب یعنی سالیان سال هیچ ارتباطی با همدیگه نمیگیرند. اینها خب میدونید یک آسیب‌هایی رو هم به روح و روان انسان میزنه، هم به افرادی که پیرامون انسان زندگی میکنن. ولی وقتی میایم در مدل اسلامی و سبک زندگی دینی قرار میگیریم، میبینیم برخی ویژگی‌ها برای ما مطرح میشه که این ویژگی‌ها میتواند علاوه بر این که به انسان حس آرامش میدهد، زمینه ای رو فراهم بکنه که کسانی که در کنار انسان هم زندگی میکنن از کنار ما بودن احساس رضایتمندی بکنن. رضا ما هم بر اون شدیم که در این جلسه برخی از ویژگی های زندگی دینی و اسلامی که میتواند نظام خانواده رو مستحکم بکنه رو بیان بکنیم. ببینیم اینها چیه؟ ببینید اولین نکته اینه که زندگی مشترک باید بر خدا شکل بگیره، یعنی خدا محور باشه. رضا شما وقتی که در زندگی امیرالمؤمنین و حضرت زهرای مرضیه ملاحظه میکنید، میبینید محور مسیر بندگی رو هموار کردن است. رضا وقتی پیامبر گرامی اسلام از آقا امیرالمؤمنین میپرسد که زهرا رو چگونه یافتی، میگه نعم العون علی طاعت الله، بهترین فرد برای اینکه من در مسیر بندگی قرار بگیرم. یعنی این خدا محور بودن. بعد میدونید این اتصال به خدا، اتصال به معنویت، اتصال به عبودیت، چون با فطرت انسان سر و کار داره، انسان رو آرامش میده. شما مثلا یه نماز میخونید ولو حالا اون توجه لازم هم تو نماز نداشتید، ولی بعد از نماز ببینید یک بهره از این نمازتون بردید، یک حس خوبی پیدا کردید، یک حس سبکبالی. چرا؟ چون این بندگیه. یه شکل بندگی هم همینه که ما کمک بکنیم در زندگی مشترکمون که خودمون، همسرمون، فرزندانمون در مسیر بندگی خدا قرار بگیره. این خونه خانواده ایه که استحکامش تأمین میشه. این نگاه اول. نکته دومی که زمینه استحکام بخشی به خانه رو فراهم میاره، رعایت مسائل اخلاقیه. اخلاقیات در زندگی خیلی مهمه. لذا شما روایات رو که نگاه میکنید در مسائل خانواده، بخش عمدش توصیه های اخلاقی به زن و شوهر است. مثلا نسبت به همدیگه بدخلقی نداشته باشن، صداشون رو نسبت به هم بلند نکنن. مثلا در اون روایت داریم حضرت فرمودن که وجود مبارک امام صادق که مرد بدبخت مردی که دوچار سه مصیبت بشه، سه مشکل بشه: یک، همسایه بد، دو، کارفرمای ظالم، و سه، زن بد دهن. میگه این بدبخته. یعنی این توصیه به اینکه باید این خوشخلقیه، خوشکلامیه در محیط خانه باشه. یا در روایتی داریم وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام وقتی میخوان یک مرد تراز رو معرفی بکنن، میفرم مرد باید نقی و ترفین باشه، مرد باید دو تا پاکی داشته باشه: یک، پاکی کلام، دو، پاکی نگاه باید داشته باشه. زنش در کنارش آرامش میگیره. یعنی این کلام خوب، این تند کلامی ها، بد کلامی ها واقعا انسان رو روز قیامت بدبخت میکنه. اینو فشار قبر برای انسان داره در زندگی. بعد اینو بدونیم، ما حق نداریم صدامون رو همسرمون بلند کنیم. فرق نمی کنیم که خانم نسبت به شوهرش، آقا نسبت به خانم. ولی امروز شما میبینید توی این مدل هایی که به ما ارائه میدن، توی این فیلم ها، سریال ها، دائم داره نشون میده که این زن و مرد های سر هم دیگه داد و بیداد میکنن، داره اینو معرفی میکنه. در حالی که در فرهنگ دینی ما این رو نداریم. در فرهنگ دینی حتی جواب های هوی نیست، های جوابش هوی نیست. و بدونیم چطور ارتباط میگیریم. و خیلی بزرگواران این کلام مهمه، خدا رحمت بکنه، مرحوم حاج آقای مجتهدی موقعی میفرمودن که خداوند یه دو مثقال گوشت تو این دهان انسان گذاشته به نام زبان، این میتونه انسان رو بهشتی بکنه، میتونه جهنمی بکنه. این که چطور در این دهان بچرخد، این وقت خیلی مراقب بود. ولی زم موقع خشم، موقع عصبانیت، یکی از مهمترین کارها کنترل کلامه. باید بتونیم کلاممون رو کنترل کنیم. برخی قدیمی‌ها خیلی خوب کنترل میکنن. من یادمه، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، یه پدر بزرگی داشتیم، وقتی عصبانی میشد من میدم ایشون میگفت لا اله الا الله، ذکر میگفت برای این که آرام بشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی باید این مهارت ها رو ما بدانیم، ذکر بگیم، استغفار بکنیم، یه ذره آروم بشیم، بعد به دور از هیجان گفتگومون رو ادامه بدیم. و اینا رو به شما بگم عزیزان، بزرگواران، در تندی کلام، در خشم در کلام هیچ خیری نیست، زندگی رو نابود میکنه. ما یه موقعی همین الان تو مشاورهایی که داشتیم و گاهی اوقات مراجعینی که میان، باورتون نمیشه، یه موقعی میگم ای کاش مثلا این خانم یه حرف رو به شوهرش نزده بود، ای کاش آقا این کلام رو به همسرش نزده بود، این زندگی رو میشد کمک کرد، بیشتر در مسیر صلاح قرارش داد. یه موقع یه جملاتی میگیم اصلا کل زندگیمون نابود میشه. اینو باید بدانیم. برای همین آقا امیرالمومنین میفرماین قدرت کلام از شمشیر بیشتره. یعنی شما یه موقع یه کلامی میگید، متاسفانه آسیب بیشتری از شمشیر به طرف مقابل میزنه. که ما در ادبیات خودمونم داریم دیگه، زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است. این کلام رو باید کنترل کرد. توی قوام خانواده، استحکام خانواده، مدیریت زبان خیلی مهمه. یه ما بتونیم زبانمون رو در محیط خانه کنترل کنیم. آیمون خانم ها گاهی یه حرفی رو دیر زدن بهتر از اینه که آدم الان با هیجانات و عصبانیت بزنه. اینو بدونیم. یه موقعی فکر کنیم. در اون روایت آقا امیرالمؤمنین میفرماین انسان حکیم، انسان عاقل، انسانی که زبانش در پس عقلشه، میاندیشد و میگوید. چرا ما در برخی روایات داریم میگن گاهی اوقات سخن نگفتن از طلا ارزشش بیشتره، آدم سکوت بکنه، حرف نزنه. چون شما حرف میزنی داری آسیب میزنی. خب این نکته دوم. پس یک، در مسیر بندگی خانه و خانواده رو قرار بدیم. دوم، اخلاقیات رو رعایت کنیم. حالا اخلاقیات بخش رو گفتم، یکیش همینه که کلامت رو کنترل کنیم، یکیش اینه که خوش رفتار باشی با اهلت، با خانواده، بعد اینا رو تمرین کرد. من جسارت میکنم محضر بزرگترهای جلسه زیره به کرمان میبرم، ولی آقایون خانوما گاهی قد ما پدر و مادرها الگوییم برای نسلمون. جوانی که ببینه باباش تو خونه با نامهربانی و داد و بیداد و قهر و اخم و تخم و اینها میخواد کارو پیش ببره، او هم تو زندگیش این الگو رو پیاده میکنه. کما این که ما تو مشاوره ها میبینیم مثلا خانم میاد از دست شوهرش گله‌منده، میگه آیو تراشور، این دقیقا لنگه باباشه، باباش هم همینجوره. یعنی اون داره از اون الگو پیروی میکنه، در حالی که این پدر اگر الگوی صحیحی باشه بچه هم الگو پذیری میکنن. من اینو خصوصا محضر آقایون عرض بکنم، آقایون شماها اثرگذاریتون روی نسلتون خیلی زیاده، خودتون کم نبینید. یعنی یک پدر نوع رفتارش، نوع کلامش، نوع برخوردش خیلی میتونه روی الگو برداری فرزندانش از سرگذار باشه. پدری که با تو معنینه از آرامش داره، ادب در کلام داره، ادب در رفتار داره، فرزنداش از او الگو میگیرن. پدر بددهن بچه های بددهن تحویل میده، پدر بدرفتار فرزندان بدرفتار تحویل میده. یا رفتارمون رو کنترل بکنیم در حضور بچه هم خیلی الگو میگیرن. حالا من یه ماجرایی، اگر ماجرا حقیقیه که خیلی خوب، اگرم نیست واقعا پندآموزه. یه جوانی میگه من از کودکی میدم پدرم دائم مطالعه میکرد، علاقمند به مطالعه شدم، میگم منم اهل مطالعه شدم. مطالعه رفتم دانشگاه، یه موقعی دیدم پدرم کتاب دستشه، کتاب رو سر و ته گرفته. به بابام گفتم بابا حواست کجاست؟ یه کتاب رو سر و ته گرفتی، کتاب رو درست کن، حواست یعنی میخواد بخونی باید درست بخونی. پدر یه لبخندی زد گفت پسرم میخوام از یک رازی پرده بردارم. گفت چیه بابا؟ گفت تا به حال بهت نگفتم، من اصلا سواد خواندن ندارم، فقط برای اینکه تو اشتیاق خواندن پیدا بکنی از زمانی که رفتی مدرسه گاهی اوقات کتاب دستم میگرفتم ادای خواندن رو در می آوردم که تو شوق به کتاب خواندن پیدا کنی. ببینیم پدر چقدر میتونه الگوی خوبی گاهی اوقات برای فرزندانش باشه. گاهی اوقات پدرها میگن ما آقا کم تو خونه، میگیم اب نداره، کمتونم ارزشمنده. حالا به قول اینایی که علم فیزیک میخونن میگیم که پدر چگالیش بالاست، یعنی اون جرم حجمیش بالاست. یعنی چی؟ یه موقعی یه مطلبی رو میخوندم که یک ستاره در همین کهکشان راه شیری هست، چگالیش خیلی بالاه، مثلا اندازه خاکش توی قابلمه بریزید هم وزن زمینه، اینو میگن چگالی بالا، اینقدر جرم حجمیش بالاست. پدر چگالیش قویه، پدر ادب داشته باشه بچه ها ولو کم هم تو خونه بچه ها مؤدب میشن، پدر کلام خوبی داشته باشه بچه ها خوش کلام میشن. لذا خودمونو کم نبینیم و نباید همرم سپرد به مادر، بگیم مادر تو با بچه های تربیت بچه ها عهده دار. بله مادرها چه بگین چه نگین تربیت بچه ها رو عهده دارن، ولی ما میتونیم یک حامی باشیم، یک قوام باشیم، یک تقویت کننده در تربیت در محیط خانه باشیم. من وقتی با همسرم خوب رفتار میکنم دارم به فرزندم یاد میدم که با همسرش خوب رفتار بکنه. لذا ببینید نقش الگویی، اینم نکته دوم. اما نکته سوم در تقویت نظام خانواده چیه؟ ما بنا داریم حالا به انهای مختلف این نکته رو انشاءالله به بهانه های مختلف در مباحث بیان بکنیم. یکی دیگر چیزایی که نظام خانواده رو تقویت میکنه اینه که لقمه حلال سر خانه و زندگی و سفرتون بیارید، لقمه حلال، یعنی کمک میکنه خانواده مستحکم میشه. آیون خانما خداوند متعال در حرام خیر قرار نداده. ای که فکر کنیم با لقمه حرام میشه زندگی رو بناش و مستحکم کرد، نمیشه. یعنی یک مرتبه یه موریانه میفته به جانش، همه این زندگی رو میریزه پایین. و من اینو توی تجربه سالهای زندگی خودم دیدم، پدرهایی که مقید به مال حلال بودن که الحمدلله اکثر جامعه ما اینجوری هن خدا رو شکر. اصلا میبینی خانواده ولو چالش هایی داره، مشکلاتی داره، ولی داره میره پیش. ولی یه سری خانواده ها میبینیم مبناشون بر مال حرام بوده، ولو بر خودش کاخ هم ساخته، خونه بزرگ ساخته، ویلای شمال و جنوب داره، ماشین رو میبینم فلان داره، بهمان داره، ولی وقتی نگاه میکنیم اینه واقعا اون موریانه تو این زندگی است، داره آسیب میزنه به زندگی. رضا ما اگر دنبال تقویت نظام خانواده هستیم اینو بدونیم، مسیر حرام مسیر خوبی نیست، حلال. حالا منهای این که لقمه حلال و بیاریم سر سفرمون، روزی حلال سر سفره زن و بچه، توجه به این داشته باشیم که روزی حلال اثرات خیلی خوبی هم تو رشد انسان میگذاره، حس خوبی با آدم ها میده، اینو بهش خیلی دقت بکنیم. اما بیایم نکته چهارم، برای اینکه نظام خانوادتون مستحکم بشه ارتباطات با افراد نااهل رو قطع کنید. هر جایی ندین، سر هر سفره‌ای نشینین، با هر آدمی خانوادتون نشست و برخاست ندید. اینو خیلی دقت کنید چقدر خانواده نظامشون دچار فروپاشی شده، ریشه‌اش چی بوده؟ با یه خانواده ارتباط برقرار کردن، این خانواده اهل و سهل نبوده، خانواده خوبی نبوده، روی همسر این خانواده، روی مرد این خانواده، روی بچه های این خانواده اثر گذاشتن. خصوصا من خواهش میکنم اینو به جد بگیرید، با چند دست از خانواده ها سعی بکنیم که مدیریت بکنیم، ارتباط برقرار نکنیم. یک دست خانواده هایی که اهل شرب خمرن، اصلا اینا رو حرام بدونین ارتباط باهاشون رو، صلاح نیست نسلمون رو خودمون رو ببریم تو اون فضاها، سر سفره‌های اینا بنشونیم، بالاخره بفهمن دارن اشتباه. حاج آقا میفهمه ناراحت میشه، بستگان نزدیک بفهمه، اب نداره، یه جایی باید فرد بفهمه که داره خطا میکنه، چه خوبه ما بهش بگیم. یه موقعی بنده تو مباحث رادیو معارف یه خانومی تماس گرفت، خب آجای تراشون من خواهرم ماهواره داره، میریم هم گاهی قاد مراعات نمی کنه، بچه ها رو میبریم اونجا، بالاخره روشنه، گاهی قاد بچه ها براشون جذابه، میشینم پاش و میبینم دارن تغییر میکنن، چیکار کنم؟ گفتم میزم اول یه راهکار بگم، مگه خواهرت نیست؟ شد یه بار بری تنهایی خونش بشینی کنارش، اصلا گریه کنی، بگه خواهر جون من اومدم امروز بهت التماس بکنم که اصلا برای خودت و بچه هات هم خوب نیست، برو بگو وظیفه داری، تکلیفت، خواهرت، اهلت، بهش بگو. چرا نمیگیم؟ چرا هی رو درواسی میکنیم؟ بعد یه مرتبه یک نظام خانواده خوب داره از بین میره، ولی این که گفته میشه خیلی مؤثره. من در یکی از مساجد تهران، شاید حدود یک سال قبل بود، جلسه ای داشتم، منبر آمدم پایین، یه آقای آمد پیش من، گواهی تراشون ما خانوادهمون الحمدلله خانواده پر جمعیتیه، مثلا عموها خاله ها دایی ها اموها، میگفت ما یه جمعیتی، یه موقعی من لیست کردم دیدم حدود 170 نفریم این خانواده که الان هستن. میگفت به لطف الهی تو این خانواده یه بدحجاب شما نمیبینید، چقدر خانواده خوب. بعد میگفت حاج آقا علتش اینه این خانواده بزرگتر داره، حواسش هست به همه، نه فقط تو دین و حیا و حجاب، تو همه چی حواسش به اینا هست. بزرگترها باید برای خاندانشون بزرگتری بکنن، فقط نه اینکه روی اطلاعی فوت بذارن بزرگ خاندان فلانی از دنیا رفت، برای روی اطلاعی مرگ ممکنی بزرگ خاندان بودن، بزرگ خاندان باید بزرگی بکنه، حواسش باشه، سکان اون خانواده دستش باشه. ببینید من در هفته گذشته که در تا روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی بود در همینجا گفتم، من اصلا یکی از ویژگی های زندگی دینی اینه که ما خودمون رو مبلغ دین بدونیم تو خانواده ها، نمیبینیم اینا رو، گاهی گاه سپردیم خیلی از سکانها رو دست جوانترها، جوانترها این جای خامی میکنند، مثلا میخواد عروسی بگیره میسپاریم دست خودشون، بیرون نمیدونم خواننده دعوت میکنه، نوازنده دعوت میکنه، مجلس فلان متاسفانه پر از گناه. چرا؟ چون بزرگ فامیل اونجا بزرگی نمیکنه، و من اینجا بزنین علتش رو هم بگم. یکی از علتاش باز خود ماهاییم، بزرگ فامیل رو بزرگ نمیدونیم. ببینید آیا مادر بزرگواری که تو خونه میشینم مادر شوهر بد میگی، از پدر شوهر بد میگی، از پدر زن بد میگی، از مادر زن بد میگی، تو داری اون نظام خانواده رو با این بدگویات متلاشی میکنی. احترام بزرگتر وقتی تو خانواده بین بره، بچه هم بزرگتر رو قبول نمیکنن. تو وقتی خانم میشینی از مادر شوهرت بد میگی، آقا تو وقتی میشینی از مادر زنت بد میگی جلوی بچه هات، دیگه بچه ها مادر شوهر و مادر زن رو قبول نمی کنن، اونا دیگه نمیتونن بزرگی بکنن. بعد میبینید زندگی ها شده بچه بازی، هر که هر کاری دلش میخواد داره میکنه، نه بزرگی بالا سر زندگی. و دلیلش هم همینه، ما حواسمون نیست. بزرگ باید احترام کن و واقعا برخی چیزا خوبه، بالاخره بزرگتر میاد تو مجلس، باید بهترین جای مجلس رو در اختیارش قرار، تکریم کرد. ما در روایت داریم تکریم بزرگترها تکریم خداست. تو وقتی یه ریش سفیدی رو تو فامیل تکریم میکنید، دارید تکریم خدا رو انجام میدید. احترام باید کرد. بعد میده این نتیجه داره، نتیجهش اینه که فردا بچه ها محرشنوی میکنن از این بزرگ فامیل، حیا میکنن. یعنی که اون ریگ سفید مجلس تو عروسی بشینه این ور سرو مشروب باشه، آدم نمازخون اهل نماز مسجد وقت مجبورش لال بشه ایش حرفی نزن. خب ما یه جای خراب کردیم، یه حرمت او رو نگه نمیدارن. اینا رو باید حواسمون باشه. ولذا بزرگتر رو تو خانواده بزرگی بکنین، دست دیگران رو بگینید. یکی از علمای منبری، حالا شاید خیلی بشناسیدشم، حالا جز من اسم ایشون رو نبرم، یه موقعی تعریف میکرد، میگه ما پدری داریم، میگه بازنشسته است، میگه روندش اینجوریه، میگه ما 4-5 تا خواهر برادریم، بالاخره هم ازدواج کردیم، بچه داریم، میگه برخیامون نوام داریم. میگه شما باورتون میشه این پدر ما هفته یه روز مثلا فصل هندونه است، یه هندونه میخره و مثلا یه چند تا نون سنگک هم میخره و یه مقدار خوراکی و میره خونه مثلا داماد بزرگ روز شنبه، میره اونجا و احوال پرسی میکنه، حالا احوال میکنه و میشینه یه نیم ساعت یه چایی میخوره و میره. فردا دوباره خونه یکی دیگه و طول هفته میچرخه بین اینا. بعد ایشون میگه بچه های ما روز شماری میکنن روزیه که بابا بزرگشون میاد خونشون، چون هم با دست پر میاد هم خوش اخلاق میاد. یعنی ما یه جایی باید بزرگی بکنیم. یه موقع ببینیم تو اقوام مریضی داریم، بابا بزرگ فامیلی زنگ بزن احوالی بپرس، آقا دست سنگی من بالاخره دست و بالم میرسه یه کمکی بهت بکنم، بگیم. اینا بزرگی میاره. بعد سکان خانواده رو شما میتونید مدیریت کنید، وقت بچه ها خدای نکرده دوچار آسیب نشن، ملجأ و پناه داشته باشن فامیل، دوست، آشنا. این بزرگی کردنه. یعنی من برگردم به اصل موضوعمون، داشتیم عواملی که منجر به تقویت نظام خانواده میشه رو عرض میکردیم. بودیم یکی از نکاتی که در تقویت نظام خانواده مهمه روزی حلاله. یکیش هم که دوباره اشاره کردیم اینه که ما حواسمون تو محیط خانه و خانواده باشه، بچه هامونو تو هر خانه نبریم، زن و بچه هامونو هر جایی نبریم. من جسارت میکنم اینو میگم، بالاخره برخی چرا موضوعات اجتماعیه نمیشه نگفت. یه موقعی یه جوانی آمد و پیش من ازدواج کرده بود، میگفت حاج آقا من یه مقداری میدونم خودم هم غفلت کردم، خانومم با برخی از این خانمای فامیل نشست و برخواستشون زیاد شد، دوره همی و نمیدونم کافی شاپ برند و فلان برند و یه موقعی مسافرتی برند چند جایی و بیاند، و او یواش یواش هم دیدم داره تغییر میکنه ریخت و قیافش، من رفت ناخون کاشت و نمیدونم برم بینی معمل بکنم و حجابش شل شد و مو یه موقعی که من ناراحت شدم گفتم خانم دیگه داره زیاده روی میشه ها، من خیلی معذرت میخوام. مو برگشت به من و گفتش بهتر از طعام منو میخواند. موضوع دارم دیوانه میشم از شنیدن این حرف. گفتم خب ببین آدم باید مدیریت بکنه با هر کسی، نه خودش نه زنش نه بچه‌هاش نشست و برخاست نداشته باشن. گویا ما رها میکنیم، بعد میگن آقا چرا آسیب داریم میبینیم، چرا خانواده یک مرتبه زن از شوهر دل زده شد، مرد از زنش دل زده شد. محیطایی که آلوده است نریم، اینا رو خیلی دقت بکنیم. و اینا نمونهش رو من گفتم، برادر و خواهر رو به مراتب بدتر از اینهاش اتفاق افتاده که من سر این منبر نمیتونم بگم، سر همین موالاتی. پس نظام خانواده اگر میخواد استحکام داشته باشه، ارتباط باید با خانواده های خوب باشه. ای که وجود مبارک آقا امیرالمومنین میفرمایند المرء على دین خلیله و قرینه، یعنی همین که انسان بر مرام همنشین خودشه، بر دین همنشین خودشه، با کی نشست و برخاست میکنه. اینو باید دقت کن. من یه نکته آخری رو هم کوتاه عرض بکنم و دعاتون بکنم. یکی دیگر چیزهایی که منجر به استحکام نظام خانواده میشود که اینو در صحیفه سجادیه در میان ادعیه وجود مبارک امام زین العابدین داریم، دعا بکنیم در حق اهلمون خانوادمون، یعنی در کنار اون کارهایی که بعد اجرایی میدانی انجام بدیم، دعا سلاح مؤمن است. بعد دعا کرد، بعد اهل دعا باشیم برای زنمون، بچه‌مون، خانم برای شوهرش دعا بکنه، برای دینشون، برای حفظ نظام خانوادهشون. بعد میدونین دعای خاصیتی هم داره، علاوه بر این که انسان خدا رو به یاری میطلبه، انسان وقتی دعاهای خوب میکنه ذهنش و روحیش و اون خواسته هاش رو هم بر اساس دعاش تنظیم میکنه. یعنی من وقتی میگم خدایا دوست دارم بچم اهل نماز بشه، علاوه بر این که خدا رو به یاری میطلبم در این امر، این تبدیل به یه خواسته خودم هم میشه. تلاش میکنم که انشالله نسلم اهل نماز بشه. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون میشود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جسد ولی یأس از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، شهدای مظلوم غزه، شهدای مظلوم لبنان، شهید سید حسن نصرالله رئیس جمهور شهیدمون، شهدای مقاومت، سردار رشید ساماج، قاسم سلیمانی، بر سر سفره امیرالمؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عنایت بفرما. نسل ما را صالح، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. مثل اموات و شهدا، شهدای غزه، لبنان، شهید بزرگوارهای سید عباس نیلفروشان، عنایت بفرمایید. رحم الله من قرأ فاتحه من الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محمد